أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما جلسة گذشته یک دو تا نمودار رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم. حالا هم اووردن عزیزان با خودشون یا نه، که قرار شد روی اون نمودارها کار بکنیم. که یک نمودار یه منحنی بود که خدمتون عرض کردم. بله، این یه منحنی بود که خدمت عزیزان عرض کردیم، و یه نمودار خطی بود در رابطه با حرکت انسان و حسیت انسان. در نمودار منحنی ما توضیح دادیم که اول حقیقت انسان خلق میشه و اولین چیزی که از حق تعالی صادر میشه حقیقت انسان هستش، که با مشیت همه چیزم خلق میشه. گفتیم این حقیقت اسمها، نقشها و کارکرده های مختلف داره که در روایت با اسمهای مختلف اومده. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله اللوح، اول ما خلق الله نوری. اسمهای دیگه هم داره. اینکه ما اینها رو توی یه ردیف آوردیم معناش این نیستش که اینها واقعا در یک ردیف هستن. عرض کردم چون کار کرد برای سهولت آموزش من این رو ذکر کردم اینجا برای عزیزان، که راحت این تصور ما یه تصور ساده و دقیقی باشه، بتونیم ازش استفاده کنیم. اگر بخوایم موشکافی های بحث های عرفان نظری رو بگیم، از اصل بحث ما، چون اینجا کلاس عرفان نظری نیست، از اصل بحثمون بسیار فاصله میگیریم. اما اجمالا میدونیم که خداوند تبارک و تعالی یک حقیقتی رو خلق میکنه که اون حقیقت، حقیقت انسانیت، اصل انسانیت و همون حقیقت محمدیه هست، صلی الله علیه و آله و سلم. و از این نور همه چیز، همه موجودات، همه ماسوی الله به وجود میاد. حالا نقش های مختلف دارن. وقتی میگیم قلم، وقتی میگیم لوح، وقتی میگیم مسئله اعلا، وقتی میگیم عقل، اینها مراتب و ظهورات مختلف یک حقیقت هستن. اما اینکه حالا جزئیاتش و ترتیباتش چگونه است، اینها به این جلسه ارتباط زیادی نداره. فقط میخوایم یه شناختی از حقیقت انسان بدیم. خب این حقیقت که یکی از اسماهاشم روح هست، در انسان دمیده میشه. و نفخت و فیه من روحی. اگر دقت کرده باشید، خداوند تبارک و تعالی در قرآن دو منشأ برای انسان ذکر میکنه. یکی آب و خاک و گل و نطفه است. خب این آب و خاک و گل و نطفه طبق نقشه که شما نگاه کنید کجا پیدا میشه؟ توی ناسوت پیدا میشه، یعنی توی طبیعت، توی دنیا. و یکی هم نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. این که خداوند تبارک و تعالی این گونه بیان میکنه روح خودم، خیلی عظمت داره که خدا اینجوری تعبیر بکنه، بگه روح خودم. این شدت اتصال و قرابت رو و سنخیت به حق تعالی رو میرسونه. میگه از روح خودم در انسان دمیدم. خیلی بزرگ این حرف. این پس همه انسان ها بدون استثناء حامل این نفخه الهی هستن، همه انسان ها. پس مسیر به سعادت طی شده تا پایین اومده، یعنی ما حامل این حقیقت، حقیقت پاکی هست، حقیقت الهیه، حقیقت انسان، این مسیر رو طی کرده تا پایین آمده، به یک نطفه تعلق گرفته. تغییرات و ایجاد راه‌های مختلف از ناسوت شروع میشه، یعنی از دنیا شروع میشه. این که پیغمبر میفرماید کل مولود یولد علی الفطره، تا تمام کسایی که متولد میشن بر فطرت خداخواهی و خداجویی، همون فطرتی که ما قبلا در مورد صحبت کردیم که الان هم در انسانها میبینیم، کمال خواهی، خداخواهی، بینهایت خواهی و الله خواهی، همه موجودات این رو دارن، یعنی پاک به دنیا میان. بعد حضرت میفرماید که پدر و مادر هستند یا محیط هست که چیکار میکنه؟ وقتی میگیم پدر مادر یعنی محیط هم هست، چون پدر مادر موجودات بریده از محیط نیستن، پدر مادر دائما دارن از محیط دریافت میکنن. حالا هی انقلت کارشناسان و روانشناسان نکنیم که خب حالا چرا پیغمبر فرمودن پدر و مادر هستن که دارن این کارو میکنن؟ در واقع پدر مادر عضوی از یک محیط هستن که تو خود همین محیط شکل گرفتن، تربیت پیدا کردن. درسته ما از نظر روانشناسی میتونیم تفکیک کنیم یا در جامعه شناسی میتونیم تفکیک کنیم بگیم که خب بله، عوامل مؤثر در فرد یکی نطفه هستش، محیط رحم هست که ما تو بحث تربیتی برای خانم ها مینویسیم، قبل از بارداری بهشون مراقبت که میدیم، چند ماه قبل از بارداری برای اینا تو اون بخش 5 تا صفت، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین و اخلاق، اینا رو برای تقویتشون ما برنامه میدیم به نفر به نفر. درسته این اثر داره. بعدم میگیم حالا محیط رحمی، بعد مثلا 2 سال اول شیرخارجی، 5 سال دوم، بعد که میشه 7 سال مجموعا، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. ولی این وراثت، بعد میگیم خب محیط خارجی هم اثر داره دیگه، به حال اینا خارج میشن از این محیط خانوادگی، میرن تو مدرسه، میرن تو اجتماع، جاهای دیگه، ممکن رو اینا تأثیراتی گذاشته بشه. اما وقتی پیغمبر میفرماید که پدر و مادر هستن که اینا رو مسیحی میکنن، یهودی میکنن یا به دینهای دیگه میارن، همه عوامل در همین پدر مادر هم نهفته است، چون پدر مادر هم خودشون چی هستن؟ عضوی از محیط هستن، متأثر از محیط، پرورش یافته محیط هستن. خب حالا پس مسیر به سعادت تا پایین اومده. این قوس نزول ما که گفتیم از الله میاد تا ناسوت، اون روح، اون نفخه‌ای که دمشی هست که از الله هست میاد، در همه نطفه ها تعلق میگیره، به همه جنین ها تعلق میگیره، یک مسیر کاملا پاک و سالمی رو میاد. اینجا هست از مسئله طبیعت و دنیا، مسئله وقتی میخواد برگرده، یعنی مسیر معاد ما هستش که راه ها چی میشه؟ عوض میشه. صراط داریم، سبل داریم، راه های مختلف الا ما شاء الله. شما ببینید راه درست در همین اسلام 73 فرقه، 73 فرقه کلیتش هست، شاید خیلی بیشتر از 73 فرقه باشد، در اهل تسنن همینطور، در مسیحیت همینطور، در همه ادیان این تفرق وجود داره، تا جایی که اصلا گفتن الطرق الی الله به عدد انفوس. او هر کسی راهی داره، کلیات سر جای خودش، استراتژی ها سر جای خودش، تاکتیک هم سر جای خودش، راه های اصلی سر جای خودش، راه های فردی هم سر جای خودش، ولی بالاخره راه ها، انشعاب ها از اینجا دیگه صورت میگیره، با توجه به قالبه هایی که داشتن صورت میگیره. فقط من یه نکته اساسی رو اینجا بگم که این خیلی مهمه در بحث عدالت. ممکن است کسی بگه خب حالا اگه کسی توی ظرفیت خونه یا آیت الله، یه فقیه، یه علامه، یه ولی خدا متولد بشه، همین که میگن ولد العالم چی؟ نصف العالم، ولد یه عالم نصف عالمه. خب این آدم خودش زحمتی نکشیده، بچه یه عالم بوده، تو خونه روحانی تربیت شده، یه قابلیت های خیلی خوبی داره. یکیشون نه، مثلا پدر مادرش اصلا یه آدم های فاجر و فاسقی بودن. بالاخره فرق اینا چی؟ اینا روز قیامت محاسباتشون چجوری انجام میشه؟ یک کسی میتونه به خدا بگه خب خدای من مثلا، چرا من مثلا تو خونه فلان ولی خدا به دنیا نمیدم؟ چرا بابا ننه من اونا نبودن اصلا؟ مگه چون نمیگه اینا روز قیامت هر کس عمل کردش و شخصیتش، نون شخصیتش رو میخورد و عمل کردش، جزا هم به ما کانو یعملون، کل نفس به ما کسبت رهینه. مگه اینو نمیگیم؟ من تو خونه هم ماهواره بوده، تلویزیون بوده، فک و فامیلمون همه بد حجاب و بی حجاب بودن، کسب های من اجبارا سالهای سال اینا بوده. یکی تو قوم متولد شده، تو خونه آیت الله متولد شده، کسباش کسبای پاک بوده، دامه لقمه حلال خدا بابا مثلا خمس نمیداده، اصلا نمیفهمید خمس چی هست، اصلا نمیفهمه خمس چی هستش که بخواد بده. بعضیا میدونستن و نمیدادن. حالا ما چه جوری میشه داستان؟ این من توضیح بدم اول که حالا ممکن است سوال پیش بیاد، چون نباید این مسائل خرسنگ راه ما بشه. ببینید انسان ها حرکتشون این مهم نیست که شما کجا متولد میشی، پدرت کیه، مادرت کیه، نمیدونم چی جذب کردی. شما یه میدان مسابقه رو در نظر بگیرید، میدان دو میدانی، دیدید دیگه میدان دو میدانی چه شکلی هستش. آه میدان دراز هستش، منحنی هست اما درازه. بعد وقتی که قهرمان ها میخوام وایسن، کسایی که میخوام بدون، دیدید دیگه یه کسی که میخواد خط کشی کردن، خب میدان خطی نیست، پهن مسافت داره، 5 تا 6 تا 10 تا راه داره، این دور میزنه میاد. معلومه که اون محیط داخلی خیلی کوتاه‌تر از محیط چیه؟ خارجی هستش. چون شخصی که تو محیط خارجی قرار داره مسافت بیشتری باید بدوه، توی مسابقه او رو چیکار میکنن؟ جلوتر میذارنش، میگن چون میخواد مسیر بیشتری بدوه باید حقش رعایت بشه، و اونی که قرار مسیر کمتری بدوه عقبتر از همه وای میسه. توجه فرمودید؟ که بعد عدالت کجا برقرار میشه؟ عدالت سر پیچ برقرار میشه. یعنی وقتی سر پیچ اینجوری میان میدونن، میرسن سر پیچ با هم چی میشن؟ کاملا برابر میشن. خب لذا شما میبینید یک کسی به موسی علیه السلام میفهمد من میخوام یک کسی رو ببینم که تو بهش هم نشینه منه، خدا میگه برو مثلا فلان پسر رو ببین. میبینید پسری هست، آدم عادیه، کار خاصی نمیکنه، بعد واجباتش انجام میده، یه مادر پیری داره به این خدمت میکنه. پس این مهم نیست که شما بچه امامزاده هستی یا بچه فلان کس هستی، کجا متولد شدی، نمیدونم کجا متولد نشدی، چی داری چی نداری. مهم این هستش که خداوند تبارک و تعالی توقعش از یه نفر با داده های کم هم کمه، و از یه نفر با داده های زیاد چیه؟ زیاده. لذا شما میبینید سخت‌ترین آدم‌ها تو زندگی اولیای خدا هستن. اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. شدیدترین آدم‌ها در مصیبت، شما مصیبت‌های کربلا رو نگاه کنید، مصیبت اهل بیت رو نگاه کنید، اصلا ما 1000 اون هم نمیتونیم تحمل کنیم، چون 1000 اون هم استعداد نداریم، هر کی به اندازه خودش. بنابراین یادمون نره هر کس تو مختصات شخصی خودش به وظایفش عمل بکنه سر پیچ میرسه به معصوم. طوری هستش که امام علی علیه السلام فرمود چی؟ کسایی که وظایفشون در مقابل امام زمان عمل میکنن و منتظر حقیقی هستن روز قیامت با من و هم درجه بله من هستن. لذا شما تو زیارت عاشورا دائما این معیت رو میخواهید، اسأل الله ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره. اگه قرار باشه ما در دنیا و آخرت نتونیم با اهل بیت باشیم، خب این یه تبعیض میشه دیگه. بلکه چی؟ بلکه میگه ما مقام تو هم میخوایم. اینا که ما تو شرح زیارت عاشورا که حدود 400 جلسه بوده توضیح دادیم، اینا هر کس میخواد به همون مباحث مراجعه کنه. تو بحث مقام محمود هستش، لااقل سی دی مقام محمود و این بخش رو بگیرید. اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. چون تو خطابت به امام حسین میگی من از خدا اون مقامی که تو نزد خدا داری میخوام. خیلی حرف بزرگه، خیلی ادعا بزرگه، خیلی دغدغه و هوس عالیه، ولی اگه قرار بود علی علیه السلام فرمود به هر کس دعا رو بدن اجابت هم دادن، اگه قرار بود مقام محمود رو به ما ندن و اگه قرار بود ما سعادت همراهی با اهل بیت در دنیا و آخرت رو نداشتیم، دعاش معنا لغو بود، عبث بود، این دعا سر کار گذاشتن مردم بود. خدا که نمیخواد ما رو سر کار بذاره که، نمیخواد سر ما رو گول بزنه که، نمیخواد ما رو سرگرم بکنه که. جدیه قضیه. یعنی شما میتونی با اهل بیت هم در دنیا و هم آخرت باشی، شما میتونید به مقام محمود برسی. پس ببینید ما علی علیه السلام میفهمد اگه کسی منتظر حقیقی امام زمان باشه با من و هم درجه منه. هر کس فقط باید به مختصات خودش عمل کنه. هر کسی ما مثلا من اینم، بابا ننم اینه، زنم اینه، شوهرم اینه، اینقدر بچه دارم، وضع مالیم اینه، شغلم اینه، درسم اینه، تاجرم، کاسبم، نمیدونم کفاشم، فروشنده هستم. شما نگاه کنید چقدر توی این غیر روحانی ها ما چقدر اولیاء خدا داشتیم، نه حوزه رفتن، نه درس خوندن، وظایفشون رو خوب عمل کردن، چقدرشون خدمت آقای امام زمان علیه السلام رسیدن، طوری که علما و مراجع خدمت اینا میرفتن. درست عمل کرد. مثلا حالا کربلای کاظم که ما یه دونه که نداشتیم، کربلای کاظم، امام کربلای کاظم خدا رحمتش کنه، مثلا امام زمان علیه السلام یه دفعه قرآن رو کرد تو سینه این. اوه انقدر آدمایی بودن که وظایفشون عمل میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم سید نعمت الله جزایری. اون من رفتم لرستان، تو همین یکی از شهرهای لرستان، من رفتم اونجا توی روستای نماز بخونم، واسه یه آیت الله دیگه، حضرت نماز میخونم، نماز رو خوندم، این خانم خانه‌دار که پذیرای ما بود گفتش که یه خانم لور زر لور، حالا این درس خونده نشد، گفت شما چرا اینجوری نماز میخونید؟ به این آیت الله میگم خب چجوری نماز میخونم؟ گفت ما که نماز میخونیم همه در و دیوار همه با ما نماز میخونن. بعد شما چجوری نماز خوندی که من اصلا نفهمیدم هیچکس با شما نماز نخوند؟ که اینو وقتی مرحوم سید نعمت الله میشنوه همونجا میگه من باید همینجا دیگه بمونم، اینجا اصلا باید اینجا زندگی کنم، دانشگاه من اینجاست، حوزه منم اینجاست، استادای منم کسای دیگه هستن، باید بمونه اونجا تا بره ببینم که بالاخره رمز این که این دهاتیا اینجوری نماز میخونن که همه موجودات با اینا نماز میخونن چیه بالاخره. چون مهم شدنه دیگه، ها مهم شدنه، ولی صورت که ارزشی نداره. صورت خیلی وقتا صورت‌های مقدس جهنمی ترین صورت ها هستن، مهم صورت چه نیستش، که مهم این است که شدنی در کار باشه، این ما باید دنبالش باشیم. موضوع بحث امشبمون و بحث های شبهای آیندهمون هم انشاءالله همینه، که ببینید ما در حرکت، حالا برسیم به نمودار خطی اینو بیشتر توضیح میدم. پس ببینید این مخصوص علما و مراجع و روحانیون و طلاب و اساتید نیست. یه زن خانه‌دار هستش، مکاشفه داره، ارتباط داره، خیلی هم خوب و سالم و قدرتمند. ما تو این قوم، تو خارج از قوم چقدر افراد اینجوری داشتیم، چه تو خانم‌ها چه توی آقایون، چقدر برجسته بودن، پخته شدن، میوه شدن، رسیدن، عالی. شما برید کتاب ریاحین و شریعه رو مطالعه کنید، چقدر خانوم ها عالی ترین مقامات عرفانی رسیدن، اما از درس خونده و غیر درس خونده شون. شما تو اون زندگی نامه بعضی از خانوم ها ببینید که اینا بدکاره بودن، سابقه شون اینجوری بوده که بعد رسیدن به ولایت الهی، سابقه خیلی خطرناکی داشتن هستن. توی آقایون هم همینطور، چه آدمایی بودن که چه شغلهایی داشتن، چه کارهایی داشتن، چه وضعیتی داشتن، بالاخره ولی ارزه داشتن از مجموع دارایشون خوب استفاده کنن. یعنی اسم مبدل الهی به اینا کمک کرد و اون چیزی که باید تبدیل بشه به تبدیل شد. شما نمونش مرحوم طیب رو میبینید، نمونه خاص اگر بخوایم مثال بزنیم، تا به قول حضرت امام سلام الله علیه یه حور بود. هزاران هزار از این طیبات تو دوران دفاع مقدس ما داشتیم، من خودم دیده بودم اینا، با چشم خودم تو بسیاری از عملیات آدمایی رو می‌دیدیم که من قاچاقچی دیدم که همه ازش می‌ترسیدن، تو خیابون که راه می‌رفت آقا یه توبه نصوح زیبا می‌کرد، کرد میومد روزه جمعه میشه صف نماز جمعه، هر چی بهش میگفتن آقا بیا تو سایه بش، میگفت نه من باید آفتاب بخورم تا یه مقدار خدا آموزش نصیبم بکنه، بعد باید ریاضت بکشم، خیلی اشتباه رفتم. میاد میشه اونجا، رفت جبهه، چقدر هم زیبا به شهادت رسید. آدم های اینجوری داشتیم. شهادت که میگیم، ما متاسفانه حجاب عادت بدبخت کرده ماها رو. شهادت یعنی چی؟ شهادت یعنی اندر بهم یرزقون، یعنی بهشت نه، اوه بالای بهشت، خیلی اونورتر بهشت، نزد خود خدا، نزد خود خدا. خیلی ما عادت کردیم متاسفانه کلماتو هی زیاد شنیدیم، شهید 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 شهید، توهم برامون داشته که ما ها مثلا حالا که درس میخونیم، حالا که عالمیم، حالا که استادیم، ما خیلی گنده تر از اون هستیم. یکی عزیزی هم کردن تو کلمون که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، بعد به خودمونم گرفتیم اینا رو، دقت نمی‌کنیم که با او ما خیلی کلا سرمون رفته از این بچه‌های کوچه بازار، خیلی عقبیم. امام می‌فرماد من حسرت اینها رو می‌خورم، حسرت اینها رو می‌خورم. امام که اهل مبالغه نیست که میگه اونها شهدا در شادی وصولشان و قهقهه مستانهشان. کی میفهمه اینو؟ جیگر آدم آب میشه. شادی وصول، قهقهه مستانهشان چی هستن تو این شادی؟ تو این شادی وصول و قهقهه مستانه چی هستن؟ اندرب بهم یرزقونن. حالا چقدر باید ما بفهمیم این کلمات رو؟ چقدر باید وقت بذاریم اینو درک کنیم؟ چی میگه؟ چی میبینه امام اینو داره میگه؟ آقا همین بچه کوچه بازاره، همین بچه های معمولی پاشنن رفتن رسیدن. برای این دقت بکنیم که راه برای همه بازه. این که یه فکر کسی تصور بکنه، توهم بکنه که مثلا از یه راه خاص و ویژه‌ای باید بره، نه. هر کس راهی رو انتخاب کنه، راه خودش، موانع خاص خودش رو هم داره. مقدس‌ترین راه ها مثل روحانیت موانع داره. شما چقدر روحانی نرسیدن، برعکس عقب گردم کردن ها؟ تو سالگرد دفاع مقدس چقدر روحانی خودشون رو بدبخت و به قول امام جهنمی کردن. روحانی بودن، تو این حوزه تربیت شدن، اما اصلا به روش رو نیوردن که این نظام انقلاب شده، جنگ شده، حق و باطلی هست. طلبه است، همین طلبگی بدبختش کرد. کاش طلبه نمی‌شد. اگه طلب نشد بود بهش سر از بهش در می آورد. همین طلبه شد، بیچاره شد. میتونه این لباس طلبگی مضر هم باشه برای عده ای. صورت مقدس هم میتونه فساد آور هم باشه. خب یکی از اون اصلا طلبه هم نبود، بازاری بود ولی تا آخرش هم رفت. من یه بازاری میشناختم. میگفتش که من تو مغازه اصلا نه از انقلاب خوشم میومد، نه این جنگ، نه از این چیزا، اصلا هیچ توجهی نداشتم تو این مملکت. توجهی نداشتم که اصلا تو این مملکت جنگی هم هستش. یه دختر بچه میومد هر روز به من میگفتش که یه پولی میداد، پول کمی میداد، به من میگفتش که یه کمپوت بده. نمیشه دختر، برو پولت کمه. اون فردا دوباره بیاد میگفتش که یه کمپوت بده. نمیشه. این یه چند روز هی اومد، من این دیگه شاخص شد برای من. این هر روز در میمد و یه کمپوت بده. بعد یه بهش گفتم که کمپوت برای چی میخوای؟ تو هر روز میای کمپوت میخوای؟ این دختره هی هر روز میاد مثلا یه قرون 2000 5000 جور میکرده میذاشته رو پولش میومده. گفتم میخوام یه کمپوت بخرم برای جبهه بفرستم. و این دختره منو همونجا تیکه تیکه کرد اونجا. مثلا برون منو. همین یه رفتار یه دختر. این چه داشته بالاخره یه چیزی که این تکونو خورده. گفت همونجا این کامپیوتر رو دادم چیکار کشیدم پایین، قفل زدم اومدم. خدا رحمتش کنه به شهادت رسید. چقدر زیبا به شهادت رسید. یه پیرمردم بود، مدت تا آشپزی میکرد اونجا، زحمت میکشید، کار میکرد. خب این تا کجا رفت از تو مغازهش؟ رفت تا این درب به هم یرزقون. پس صورت عوضی مهم نیست. اینو دقت بکنید. اگه یه صورتی رو کسی انتخاب کرد، بله صورت روحانیت، صورت طلبگی، صورت‌های مقدس، صورت بسیج، صورت سپاه که صورت‌های مقدس هستن، قدرت از قدرت و سرعت خوبی برخوردار میکنه آدم رو. ولی به میزان قدرت و سرعت، اگه انسان تحمل اون قدرت و سرعت رو نداشته باشه، میتونه بزنه به زمین کاملا. چون تو حمله‌های سمت راست، بدترین حمله‌ها حمله‌های سمت راسته دیگه. اینا توضیح دادیم تو دشمن شناسی. حمله سمت چپ گناهه. حمله جلو آینده است، عقب هم که گذشته است. راست مقدسات و کمالات وجودی شخص هستش. شخص اگه تحمل یه کمالی رو نداشته باشه، همون کمالش تا ته جهنم میبردش. اگه کسی رفت سراغ این صورت مقدس، باید تحمل این صورت مقدس داشته باشه. لباس اگه بخوای بپوشی، میخوای لباس بپوشی، خب باید تحملش داشته باشی با این لباس. خدا رحمت کنه یه موقعی بیزاری نخواستم خاطری بگم از آیت بهجت بمون. ایشون یه موقعی که لباس تن طلبه ها میکرد، میگفتش که به لوازم لباس التزام داشته باشد. خیلی حرف بزرگه، خیلی حرف بزرگه. اگه کسی رفت طلبگی شد لباس رو پوشید، یعنی رفته سوار یه وسیله فوق العاده چی؟ قدرتمند و پرسرعت شده. باید رانندگی بلد باشه. یه وقتی کسی با موتور رانندگی میکنه سالمونه، ولی با اتومبیل الان چقدر ما کشته داریم؟ ما الان 5000 تا در سال موتور سوار میمیرن تو کشور ما. 5000 تا، چون با این وسیله نمیتونن کار کنن. ها؟ اگه دو چرخ سوار بود نمیمرد. چند هزار نفر، 5-6 برابر اینا، حدود 5 برابر اینها تو اتومبیل میمیرن چون ظرفیت ماشین رو نداره، این نمیتونه سوار ماشین شه، حالا ماشین میشه در خودش رو میکشه، بقیه رو میکشه. ولی اگه خودش نمیرفت رانندگی بکنه، میرفت یه گوشه میشه کسی دیگه رانندگی میکرد، اتفاق نمیافتاد. پس اینجور نیستش که صورت همیشه چی باشه؟ همیشه مثبت باشه. دکتری میتونه خوب باشه، میتونه برای ته جهنم. مهندسی میتونه خوب باشه، میتونه برای ته جهنم. نویسنده بودن، شهرت، قدرت، سیادت، مرجعیت، همینا که ما تو 30 سال تجربه کردیم دیگه، هم خوبش رو دیدیم هم چی؟ منفیش رو دیدیم. این هست، این صورت وجود داره. پس ببینید اون شبهه ایشالا تو ذهن نباشه که چجوری بیا کسی نگه خب حالا مثلا ما همه به سعادت اومدیم پایین، تقصیر من چیه وقتی این روح به من تعلق گرفته، من نطفه‌ام مثلا اینجوری بود. شما به تهران تو همین خیابون پیچ شمرون نگاه کنید، ببین اوه عکسای شهدای زدن که اینا پرورشگاهی بودن، یعنی نمی‌دونستن مادرشون کیه، نه باباشون کیه، اینا کجا رفتن؟ رفتن ان درب بهم یرزقون. دقت کنید، نگیم باید بابا ننه بالا سر آدم باشه، این طرف سر سفره باباش نشسته، نه آقا سر سفره باباش آدم میتونه نشینه، ولی تا اندرب به میوزقون بره. کمای که زنازاده را تحویل معصوم میدن، حضرت شهادت میره، مقام شهادت و اندرب به میوزقون میرسوندش، میره میره تا اونجا میره. کسای دیگه هم هستن، هم بابا دارن هم مادر دارن، هم لقمه حلال خوردن، باباشون مادرشون هم آدمی با فضیلتی هستن. اما چی؟ یخرج المیت من الحی، یه مردر خدا تو دل زنده در آورده. بچه نوحه، بچه لوته، همسرشه، میروش اصلا نه. ما امامزاده های خطرناک هم داشتیم، شما جعفر کذاب دارید دیگه، یه مرده توز دل یه زنده در میاد. کمایی که یخرج الحیه من المیت، از تو دل یه مرده یه پدر مادر آنچنانی یه دفعه یه زنده در میاره خدا، یه زنده در میاره. یه ادوارد و آنیلی در میاره خدا، باباش اون آدم جنایتکار اونجوری، باشگاه یوونتوس و شرکت فیات و هزار آدم تریارده، ثروتمندترین آدم اونجا توی کشور، یه ادواردو در میاره میاد تا اینجا. و یه جوری کسی وقتی میرسه خدمت امام امت سلام الله علیه، امام پیشونی اینو میبوسه. شما ببین چند نفر رسیدن به اینجا که امام پیشونی جلو باشه رو ببوسه، همین رفتن دستبوس آقا دیگه، غیر از اینه مگه؟ همه افتخارشون بود ما رفتیم دست امام بوسیدیم. یه کسی میگه من دیگه انسان خیلی تونستم صورت امام بوسیدم. آقا اگه امام پاشه پوشینو یک کسی ببوسه، یعنی این خیلی خسته بوده، خیلی راه اومده، خیلی راه اومده. او باشگاه رو به اسمش زدن، سند زدن به اسمش، فیات سند زدن، نه میخوام. اگه به ما میدادن چی؟ به ما اگه بدن چی؟ شما تو این 30 سال ناکنین الان چه گردن کلوفتایی از پیش کسوتا با یه ذره پول جا به جا شدن، با یه مقام جا به جا شدن، برای رأی آوردن، برای مجلس رفتن، برای ریاست جمهوری. ببین اوه چقدر دوزی از بیت المال و نمیدونم کلا کلا کردن مرد، چقدر آدم له کردن، چقدر ظلم کردن تا بخوام برسن نماینده مجلس بشه، میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد نمیدونم. این آقا زندانم بوده، شکنجه هم دیده. یه 2500 میلیارد تومان پول یه سازمانی، یه مؤسسه، مال خانواده خودمونه. اه؟ آره دیگه، من جز هیئت امنا بودم، 5-6 نفر اینو تأسیس کردیم، الان شده 2500 میلیارد تومان هزینش، مال ما 5-6 نفر دیگه. اه؟ آره. همین آقازاده ها شما نخواهی چقدر راحت میخورن؟ از قبل باباهای مقدسشون، باباهای انقلابیشون، باباهای زندان رفتهشون، باباهای شکنجه دیدهشون، باباهای مسئول و رئیسشون میخورن. آقا یوونتوس، فیات، بدی بهش اصلا نگاش نکنه. مثل امیرالمومنین میگفت مثل آب بینی بوزه همینجوری نگاش بکنه، پاشه بیاد اینجا و آدم انقدر استقامت کنه تو شیعه گریش تا شهید شه. فردا خدا این جناب ادواردو رو میذاره اونجا جلوی ما، میگه دنیای تو پر رنگ تر بود یا دنیای این؟ یخرج الحی من المیت، میذاره جلو ما. این صافش کنیم این قسمت رو، بریم سراغ قسمت بعدی نمودار. ببین ما از ناسوت به بعد مسیر بازگشت ماست، معاد. قبلا چند بار این توضیح دادم، کسی میتونه واقعا معتقد به معاد باشه که رفت رو قبول بکنه. این که الان تو افا هست، تو آموزش هم هست و متاسفانه این بخش گفته نمیشه، طرف میره 50 جلسه معاد دوره میبینه ولی رفت رو اصلا بهش کسی آموزش نمیده. آقا معاد یعنی بازگشت. بازگشت فرع بر چیه؟ فرع بر رفته. یعنی اول یه آمدنی صورت گرفته، حالا داره چی صورت میگیره؟ حالا بازگشت صورت داره میگیره. ما یه زمانی پیش خدا بودیم، با خدا زندگی میکردیم، ما یه زمانی همه چی رو درک کردیم، همه چی رو دیدیم، یه زمانی بالای فرشته ها بودیم، بالای جبروت. حالا الان تو طبیعتیم، تو ناسوتیم و بعد از یه مدت هم برمیگردیم. اینقدر قشنگ، اینقدر شفاف، اینقدر زیبا، انا لله و انا الیه راجعون. ما برمیگردیم. اول من اونجا رو برم، حواسم هست که اونور رو دیدم، چون امام باقر علیه السلام میفهمد کسی که اونور رو دقت نداشته باشه و ندونه اونور چه خبره اختلاف زیاد میکنه. فهمون اگر مردم میدونستن از کجا اومدن دیگه هم انقدر دعوا رو نمینداختن، انقدر اختلاف نبود. همه شکست هایی که ما خوردیم و میخوریم حتی تو مذهبی ترین محیط ها این هستش که ما داستان رو وسط شروع کردیم. یعنی داستان از کجا شروع کردیم؟ از ناسوت شروع کردیم که آره ما ورقلم بیدیم تو این طبیعت، یه دفعه همینجوری ورقلم بیدیم، حالا الان میخوایم بریم به قیامت و الله. آقا این رفته، برگشت نیست. هرچی هم دین میگه معاد، بازگشت، شما یه دونه رفت تو قرآن ندارید، یه دونه رفت توی روایات ندارید، همش چیه؟ بازگشته. هرچی میگم خب درک نمیکنید. اما تصورش کن بازگشت یعنی چی؟ داره بهت میگه بازگشت یعنی چی؟ حتی میگه بازگشت یعنی چی؟ یعنی بودی اونجا، پیش خدا بودی، قبلا با خدا بودی، درکش کردی، روح بی نهایت داشتی تو، روح از روح. خب حالا میخوای برگردی پیش خدا، داستان داستان برگشته. نمودار خطی رو ما برای اینکه بتونیم مسیر برگشت رو یه مقدار شفافتر نگاه بکنیم، نمودار خطی رو رسم کردیم که خاله یه قسمتش رو گفتیم اینجا قبل از دنیاست. قبل از دنیا یه خط کشیدیم تموم شد. خب ما به تولد اومدیم به دنیا، یعنی جنین ما، نطفه ما رشدای خاص خودش رو کرد، روح هم بهش دمیده شد و حامل روح الهی متولد شد و یولد و علل چی؟ فطره. یه مسیر تولد داره تا وفات که بهش میگن چی؟ مرحله دوم زندگی ما شروع شده. یه مرحله قبل از دنیا، یه مرحله چی؟ مرحله دنیا شروع میشه که مهمترین مرحله است از نظر نقش. یعنی شما نه آخرت، آخرت اصلا به گرد دنیا هم نمیرسه تو ارزش. تو نتیجه چرا؟ با اون نتیجه اصلا دنیا قابل مقایسه با آخرت نیست، یه کالاست، یه متاعه. قرآن میفهمد توی متاع آخرت دنیا عددی محسوب نمیشه، ولی از نظر تاثیرگذاری این دنیاست که ابدیت رو میسازه. این عمر دنیاست که حضرت میگه من یه ساعتشو به هزاران سال آخرت نمیدم. فقط تو دنیا توفیق رسیدن به مقام عندلهی ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره ان یبلغن المقام المحمود لکم عندالله، ولی خدا شدن، نمیدونم صالحین، صدیقین، شهدا، تو دنیا فقط این امکانش وجود داره. یعنی آخرت فقط برداشته از دنیا، مزرعه تول آخرت. همه قدرت تو کجاست؟ تو همین چند وقت دنیاست. همین که ما مفتم داریم از دستش میدیم، اصلا هیچ قدر نمیدونیم ازش، خیلی راحت تلفش داریم میکنیم. خودم عرض میکنم همین همه ابدیت رو میسازه، تمام جاودانگی رو همین چند ساله میسازه، همین 5 سال، 10 سال، 15 سال، 40 سال، 50 سال، این همه جاودانگی و ابدیت رو همین میسازه. چه نامه عمل بسته شده، چه باقیات و صالحات، هر چی میخواد باشه کجاست؟ دنیاست. حالا نسبت ها رو که بعدن انشالله بریم جلو توضیح میدیم دیگه، حالا اونجا فرمولاشو توضیح میدم که این چجوری بتونیم تصورش بکنیم. تا تصور خوب نشه معرفت و باور ایجاد نمیشه. خوب با تصورش بکنیم. خیلی قدرتمنده این دنیا، خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. ناسوت، ناسوت هم بعضی از بزرگان فرمودن از نسیان میاد، یعنی ما یادمون رفته قبلا کجا بودیم. ها فراموش خونه است، یادم رفته قبلا کجا بودم. ها همین شبهه میشه، من همینجا پوشیکن مامانم در اومدم، مامانم چی به من داده؟ روح داده؟ این روح بی نهایت طلب و مامانم بهم داده، بابام داده. پیامبر میاد همینو یاد به اندازه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد انبیا آمدن تا میثاق فطری مردم رو به یادشون بندازن. لیستعدو هم میثاق فطرته. انبیا وا تر الیهم انبیا، همون وصف علت بعثت انبیا، پشت سر هم انبیا رو فرستاد که وقفه هم نشه، وقفه نشه. لکل قومن هات، هر جایی یه قومی بود خدای پیغمبر فرستاد. فکر نکنیم که حالا مثلا این پیغمبری که فرستاده همین منطقه خاورمیانه بوده، برای ایرانی ها و عربا بوده. نه، ایرانی ها جدا پیغمبر داشتن، چینی ها جدا پیغمبر داشتن، سخبوس ها جدا پیغمبر داشتن، نمیدونم همه اقوام رو کره زمین هر جا تمدنی جمعیتی بوده پیغمبرم حتما بوده. لکل قوم هاد، هر قومی هادی داشت. واتر الیه، پشت سر هم فرستاده که بگه یادت نره اونجا بودی قبلا. لیستعدوهم، باب استفعال، ازشون درخواست طلب چی بکنن؟ میثاق فطرته، عقد فطری که با خدا بستید. چون قبلا اونجا بودیم دیگه، اونجا که بودیم همه چی هم دیدیم دیگه، نه تو درس قبلا هم توضیح دادیم همه چی رو دیدیم، همونجا هم اعتراف کردیم، الان هم داریم اعتراف میکنیم که لا اله الا الله. شما یه آدم پیدا کنید بتونه لا اله الا الله رو انکار بکنه؟ هیچ کس شما رو کره زمین نمیتونه پیدا کنه. من لا اله الا الله رو قبول ندارم. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی داره لا اله الا الله میگه، یعنی بی نهایت طلبه، یعنی کمال مطلق رو میخواد، عاشق کمال مطلقه، یعنی عاشق الله. یه دونه آدم شما سراغ ندارید که حقیقتا بتونه انکار بکنه. به زبون چرا؟ چون قرآن میفهمد بعضی هم میخوان عیاشی کنن، کسافتکاری کنن، گناه بکنن. یرید الانسان لیفجره امامه، میخواد گناه بکنه، میزنه زیر همه چی. یسأل و ایانه یوم القیامه، سوال میکنه کو قیامت، چه کشکی، چه دوغی، چه چیزی. میخواد گناه بکنه، نه اینکه واقعا میتونه انکار بکنه. اصلا انکارپذیر نیستش. الیس قرآن چقدر زیبا میفهمد اف الله شک کن، اصلا امکان شک وجود نداره. کافرترین آدم رو بیاد باش صحبت بکنیم، همین مقدام حالا تو خارج از کشور زیاد داریم از اینا، یا یه رو 20 دقیقه صحبت میکنیم، یا میتونی انکارش کنی حقیقتو؟ هیچ کسی نمیتونه انکار کنه حقیقتو، چون هو ظاهر. اینا دیگه تو اردو اسماء الله توضیح دادیم، اینا رو همه رو اردو توحیدی خطبه حضرت رضا اردو اسماء الله توضیح. هو ظاهر، خدا ظاهره، ظاهرتر از خدا نیست. سید الشهدا زیات دعای عرفه چی میگه؟ الغیر کم من از ظهور ما لیس لک. آیا مخلوقات تو یه ظهور بیشتر از خودت دارن؟ که ما بگیم ما طبیعت و دنیا رو مخلوقات رو میبینیم، خدا رو نمیبینیم. نه، ما فکر خوب نمیکنیم، ما چشم دلمون رو باز نمیکنیم. اگه کسی باز بکنه یه کمی تمرکز بگیره ببینه ما همه چی رو با خدا میبینیم، نه خدا رو با اشیا. ما همه چی رو با خدا میشناسیم، نه خدا رو با چیزهای دیگه. ما حتی خود خدا رو هم با خود خدا میشناسیم. اعرف الله بالله، خدا رو با خود خدا بشناسید، نه با هیچ چیز دیگه. الله نور السماوات والارض. اینا دیگه تو اردوی سوم مفصل توضیح دادیم. دقیق تر میخوام به مباحث اردوی سوم مراجعه کنم. خدا نور آسمون و زمین، هر چی داره دیده میشه با خدا دیده میشه. خدا رحمت کنه حافظم، من به چشم یار بینم یار را، با چشم خودش خودشو دارم میبینم. حضرت میفهمه شما وقتی دارید ذکر میگید فکر میکنید خودتون دارید ذکر میگید، ولکن نه، اول من المذکور و ثان من الذاکر. خدا اول داره ذکر میگه تا تو میتونی ذکر بگی. همه جا پر از خداست، اینما تو ولو فثم وجه الله. هر جا نگاه، به هر چیز و هر جا نگاه کنید دارید به خدا نگاه میکنید. خب دنیا سازنده ابدیت و جاودانگی هست، قدرشو باید بدونیم. ما یه تولد داریم تا برسیم به وفات. وفات یعنی چی؟ وفات یعنی انتقال کامل، یعنی من از یه جا کاملا منتقل میشم به یه جای دیگه، متولد میشم به یه جای دیگه و ماجرا از اون ور شروع میشه. انشاءالله جلسه بعد توضیح بدیم، خستتون نکنیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.